اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
در خصوص پیش دیابت که حالا دوستان اشاره کردن، کسی از دوستان محدوده های عددی پیش دیابت رو میدونه؟ آقای غلامی گفتن سلام، شما پزشک متخصص دیابتولوژیست هستید یا قدرت؟ ما تو مجموعمون یه توضیح من بدم آقای محمدی با اجازتون فکر کنم چون کلاس. ببینید، مجموعه کتونیا یه مجموعه متشکل از تخصص‌های مختلف: پزشک، تغذیه، روانشناس و فیزیولوژیست ورزشی، که در کنار اینا یه راهبر سلامت هم هست که قراره که رابطه بین حالا مراجع کننده ما با این تیم باشه در فواصل بین جلساتی که برگزار میشه. من که الان اینجا هستم، حالا پرسیدید، من رامین تغییرزاده هستم، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی و مدیر ارشد سلامت مجموعه کتونیا. تو مجموعه کتونیا ما بر اساس پزشکی فانکشنال کار میکنیم. پزشکی فانکشنال برخلاف پزشکی مرسومی که وجود داره، میگه شما صرفا دنبال علائم و رفع علائم بیماری های مزمن مثل دیابت و کبد چرب و حالا فشار خون اینا نباید باشید. نکته‌ای که وجود داره درمان ریشه‌ایه، یعنی حالا یه چیزی مثل دیابت ریشه‌اش مثلا مقاومت به انسولینه. ولی مقاومت به انسولین تو جلسات قبلی در مورد صحبت کردیم، گفتیم 12 تا علت میتونه داشته باشه که تو هر کسی حالا وزن این 12 تا علت بیشتر میتونه یا کمتر میتونه باشه دیگه. حالا وقتی که ما به صورت ریشه‌ای می‌خوایم این رو درمان بکنیم، اول باید ببینیم که مثلا تو این شخص اون مقاومت به انسولین به چه دلیلی ایجاد شده. وقتی این دلیل رو فهمیدیم، با جلساتی که حالا با متخصصین کتونیا تو زمینه‌های مختلف دارن و آموزش‌هایی که مراجع کنندهامون یاد می‌گیرن، این رفتارهای غلطی که توی زمینه سبک زندگیمون داشتیم به مرور اصلاح میشه و انشالله بریم به سمت اون که توی زمینه دیابت نوع 2 بیماریشون معکوس میشه. میگیم معکوس سازی دیابت از طریق حالا تبدیل مقاومت، یعنی وقتی میگیم مقاومت به انسولین، نقطه مقابلش میشه حساسیت به انسولین، که حالا اون سلولای ما حساس میشن نسبت به انسولین و نتایج خوبش رو میبینیم. و توی زمینه دیابت نوع 1 هم که با آموزش هایی که توی این زمینه به مراجعین ارائه میدیم، متاسفانه در حال حاضر خب دیابت نوع 1 صرفا بحث مدیریتش هست، حالا از طریق جلسات پزشکی و تغذیه و حالا یاد گرفتن شمارش کربوهیدرات و انسولین اصلاحی و این موارد. تو دیابت نوع 1 به این دوستان کمک میکنیم که در مرحله اول اصلا نوسانات قند خون نداشته باشن و بعد هم بتونن دیابتشون رو مدیریت بکنن. این یه توضیحی بود از کتونیا که کلن هم جلساتمون به صورت آنلاین هست و از سراسر ایران هم و حتی خارج از کشور هم الان مراجع کننده داریم. جلسات هم مثل همین جلسه آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار میشه.
ممنون خب، من توضیحتون. من حالا خب دوست دارم حالا یه وقتی بعدن راجع به پزشکی فانکشنال بیشتر صحبت بکنیم، ولی حالا الان میخواییم دیگه حالا بریم به بحث همین پیش دیابت، بعضی دوستان جواب دادن، برسیم.
بله، حالا من ببینم یه بالاتر سوالی هم بر شد یا نه. خانم حفیظی گفتن فیبروز کبدی دارم، ایوانسیشون 9 هست. خانم رضایی جواب فکر کنم پیش دیابت رو دادن که گفتن 5.7 تا 6.4 قندم، 115 تا 126 پیش دیابت، ایوانسی پسرم 4.7. سلام، من پیش دیابت بودم و وزن کم کردم حدود 11 کیلو با تغذیه ورزش، ایوانسی پر. خانم فرخ‌نیا فکر میکنم، من خودم هم کارشناس تغذیه‌تون بودم دیگه، درسته؟ اگه همون فرخ‌نیای خودمون باشید. پیش دیابت قند ناشتا 100 تا 123. خوشحالم دوباره میبینم اتون، ممنون. من باید بدونم چه بزرگی داره اصلا با ورزش و سبک زندگی. آقای غلامی، جلسه محفل همدلی دیابتی ها هر پنجشنبه ساعت 11 برگزار میشه. مرسی خانم فرخ‌نیا از نتیجه خوبی هم که گرفتید، خیلی خوشحالیم که این نتیجه خوب ایجاد شده براتون. خب در خصوص پیش دیابت به طور کلی اول بریم ببینیم اصلا پیش دیابت چیه و چجوری میشه حالا کنترلش کرد که اصلا به دیابت نرسیم. پیش دیابت سه تا آیتم رو باید، یعنی تو زمینه اصلا دیابت سه تا آیتم رو در نظر میگیریم. یه دونه ایوانسیه که همونجوری که بعضی از دوستان فرمودن، ایوانسی یا قند سه ماهه نرمالش چنده؟ زیر 5.7. حالا وقتی که میاد ایوانسی یا قند سه ماهه ما بین 5.7 تا 6.4 قرار میگیره، یکی از معیارهای تشخیص پیش دیابت میشه. اگه بالای 6.5 هم رفته باشه که متاسفانه میشه دیابت. پس اولیش میشه قند سه ماهه. نکته دوم در مورد FPS یا قند خون ناشتاست که وقتی قند ناشتای ما طبیعیه که زیر 100 باشه، زمانی که بین 100 تا 125 میشه پیش دیابت و اگر بالای 125 بره FPS یا قند ناشتا متاسفانه وارد مرحله دیابت شده. آیتم سوم قند دو ساعت است که تو آزمایشگاه هم دیدید دیگه، یه حالا گلوکوز یا خوراکی میدن، میگن دو ساعت دیگه شما بیا قندت اندازه بگیریم، که اگر حالت طبیعیش بخوایم در نظر بگیریم باید زیر 140 باشه. اگر بین 140 تا 199 باشه میشه پیش دیابت و اگر بالای 199 رفته باشه قند دو ساعته میشه دیابت. پس سه تا آیتم برای تشخیص دیابت وجود داشت: قند سه ماهه یا ایوانسی، FPS یا قند ناشتا و قند دو ساعته. پیش دیابت همیشه یه چراغ خطره، یعنی داره هشدار میده که تو داری وارد مرحله خطر میشی. از نظر علمی هم و مطالعاتی که توی این زمینه شده، اصلاح سبک زندگی توی مطالعاتی که هست، 58% خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو تو افراد پیش دیابتی کاهش داده. یعنی از هر 100 نفری که وارد مرحله مثلا اون سبک زندگی شدن، 58 نفرشون اصلا دیگه دیابتی نشده بودن. یه مطالعه معروف DPP هست که توی جمعیت زیادی از پیش دیابتی ها انجام شده. و اصولش چیه؟ اصولش اینه که شما باید 6 ماه به اون فرد اصلاح سبک زندگی رو آموزش میدی و بهش فرصت میدی تو مرحله پیش دیابت اگر هست، از طریق اصلاح سبک زندگی که حالا تو جلسات قبلی هم در موردش توضیح دادیم که بیشتر تو زمینه حالا تغذیه، خواب، استراب و استرس و فعالیت فیزیکی و ورزش هست، 6 ماه با این رویکرد جلو میره. بعد از 6 ماه اگر از محدوده پیش دیابت خارج شده بود که خیلی هم عالی، همون فرمون رو ادامه میده، و اگر که بعد از 6 ماه همچنان تو همون محدوده بود یا حتی خدای نکرده بالاتر رفته بود، قاعدتا باید کنارش داروهای خوراکی در مرحله اول شروع بشه. و پس پیش دیابت با اصلاح سبک زندگی خیلی راحت میشه معکوسش کرد.
ممنون. حالا سوالاتی کردن، ایوانسی رو حتی شما یه توضیحاتی دادید ولی حالا بازم سوال کردن ایوانسی پیش دیابت هم نمیدونم گفتید یا نه، قد شد های تغذیه زده نداریم یه تونهای تغذیه زده. نه صدا نه تصویرتون رو نداریم. خانم رشیدی گفتن ایوانسی پسرم 2 مرحله هست که زیر 5 هستش، افتش هم در 3 ماه زیر 80 4 بار اتفاق افتاده، الان خیلی نگرانم، تغذیهش بر حسب کریو هستش، دلیلش چیه؟ اولین ایوانسی 9.9 بوده. حالا قد شدید نمیدم.
آره من سوال قبلی رو که متوجه نشدم ولی بالاتر سوال خانم، یعنی نکته خانم رشیدی رو اتفاقا دیده بودم و میخواستم اصلا خودم هم در این خصوص بگم. سوال قبلی در خصوص فکر کنم A1C بود دیگه. A1C گفتم زیر 57 نرماله، بین 57 تا 6 و 14 میشه پیش دیابت، بالای 6 و 14 میشه دیابت. خب این در خصوص اصلا این صحبتی که ما داریم میکنیم در مورد A1C در خصوص دیابت نوع 2 هست بیشتر. حالا در خصوص دیابت نوع 1 وقتی که دیگه بر اساس یه متر و معیاری که بیشتر اون حالا متاسفانه بیماری خود ایمنی که بدن اون فرد میاد به سمت سلولای بتای پانکراس حمله میکنه و اونا رو به حالا سمت نابودی میبره و بدن اون بدن دیگه عملا انسولینی تولید نمیکنه، حتی توی سن پایین A1C بچه شما به خصوص که توی این سنی که اصلا فکر میکنم گفتید 8 یا 9 سالشه، A1C باید حتی بالاتر از 6.5 مثلا اینا قرار بگیره، چون افت قند توی بچه این سن خیلی زیاده و خودش هم خیلی آگاهی خاصی تو این زمینه نداره. وقتی بچه شما A1C مثلا 5 4 خورده ای هست، قطعا یعنی این فرد در روز تو تایمای بسیار زیادی قنداش میفته و این خیلی خیلی خطرناکه. تو جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردم. حالا یا شما ببینید دو تا نکته داره. انسولین وقتی که اصلا تو بدن هر فردی، حالا چه میخواد یه فرد سالم باشه، چه دیابت نوع 1 باشه، چه دیابت نوع 2 باشه، به خاطر مکانیزم‌های دیگه‌ای که انسولین اصلا توی بدن ما نیاز داریم بهش، به یه حداقلی از انسولین ما تو بدن نیاز داریم. حالا مشکلی که توی افرادی که اینقدر نوسان قند خون دارن اینه که یا شما اومدی خیلی بچه‌تون رو محدود شاید کردی، من نمیدونم، من فقط دارم چیزی که تو ذهنم هست، شما اینقدر محدودش کردی که ولی داره انسولین میزنه و اون کربوهیدرات رو به اندازه کافی دریافت نمیکنه و احتمالاً قنداش میفته، چون همون جوری که گفتیم به یه حداقلی از انسولین نیاز داریم، هر وعده غذای ما به یه حداقلی از گروه نان و غلات سبوسدار نیاز داره. یا این حالته. یا حالت دوم اینه که انسولیناش به طور کلی تنظیم نیست و خیلی انسولین زیادی داره میزنه و دچار افت قند خون میشه. حالت که باید اینم حالا احتمالا زیر نظر متخصص قدرت هستید این بررسی بشه. حالت سوم حالتیه که ممکنه بچه شما رفته باشه تو مرحله ماعسل دیابتی، یعنی توی دیابت نوع 1 به خصوص توی شروعش یه مرحله هست به نام ماعسل دیابتی که پانکراس دوباره شروع میکنه به ترشح انسولین. توی این مرحله انسولین نباید قطع بشه ولی باید خیلی میزانش کم بشه که این افت قندا پیش نیاد. من فکر میکنم شما فرمودید، من منظورشون فکر میکنم بر حسب کربوهیدرات شماری منظورتون هست که گفتید تغذیهش بر حسب کربوهیدرات شماری احتمال
من کربو نوشتن، من فکر
کنم آره احتمال
نوشتن فکر کنم منظور
آره فکر میکنم اینه. و اینم یه قاعده و اصولی داره، یعنی شما ببینید نمیتونیم ما بیایم، یعنی ما کاری که ما اینجا برای دیابت نوع 1 یا به خصوص بچه‌ها انجام میدیم، ببینید در هر حالت من وقتی من به عنوان کارشناس تغذیه یه رژیم می‌نویسم، میگم مثلا بچه شما نیازش این رژیم غذایی، پزشکی که اونجا هست میگه خب بر اساس این رژیم که نیاز این بچه هست منم اینقدر براش انسولین در نظر میگیرم. حالا کربوهیدرات شماری و انسولین اصلاحی میشه زمانی که این بچه یا نمیتونه رعایت بکنه، به هر دلیلی قنداش بالا رفته باید انسولین اصلاحی بزنه، یا و کربوهیدرات شماری هم برای زمانیه که مثلا ما اومدیم گفتیم که مثلا نوشابه زیاد نخور. حالا اگه در روز یه بارم اومد، دو هفته یه بارم اومد نوشابه بخوره، حالا این نوشابه رو خواست بخوره چقدر انسولین بزنه. ولی اگه شما صرفا از هم، یعنی برعکسش بعضیا متاسفانه میان انجام میدن دیگه، هی میان میگن خب اول کربوهیدرات شماری رو، یعنی هی شما به بچه‌تون کم غذا بدی، خب معلومه کربوهیدراتش هم کم میاد و انسولینش رو بخوای بزنی افت قند خون پیدا میکنه. باید اول ببینیم نیاز این بچه به خصوص بچه‌ای که تو سن رشد هست چی از نظر تغذیه، این میشه رژیمش، پس این اصله. بعد از اون ور خب بگیم بر اساس این رژیم و حالا شرایط رشدی و سنش و اینا چقدر به انسولین نیاز داره. اون موقع تعامل بین پزشک و کارشناس تغذیه باعث میشه که هم اون بچه از رشدش عقب نمونه، هم اینجوری نوسان قند خون نداشته باشه. خیلی خطرناکه وقتی A1C یه فرد دیابت نوع 1 مثلا 4 5 اینا هست، متاسفانه میتونه بعضی وقتا خیلی خطرناک بشه و عوارض غیر قابل جبرانی حتی ایجاد بکنه.
بله خیلی حواستون باشه که همیشه آقای تغذیه‌زاده همکاران دیگه گفتن که ما از افت قند بیش از در واقع زیاد بودن قند نگران میشیم و میترسیم، چون ممکنه عوارض غیر قابل جبرانی رو داشته باشه. حتما حواستون به این موضوع باشه.
بله، خب یکی از دوستانم فرمودن که در خصوص منیزیم باعث میل به قند و شیرینی میشه.
همون کریوینگی که من اشتباه خوندم.
آره، چه روش تغذیه پیشنهاد کنید برای کم شدن مقاومت بدن و نسبت به انسولین؟ ببینید، کم بود منیزیم خیلی حالا میل به قند و شیرینی رو ایجاد نمیکنه. حالا ریز مغذی هایی که بیشتر این حالت رو ایجاد میکنن کروم و پتاسیومه، ولی همین کروم و پتاسیوم هم باید ما ببینیم واقعا آخه کمبودشو داریم. یعنی بعضی وقتا ممکنه شما مثلا، من بیام به شما بگم مثلا منابع کروم اینه شما داری اینا رو استفاده میکنی، یا منابع پتاسیوم اینه، بعد میبینی آره شما داری استفاده میکنی، اصلا دلیل میل به قند شیرینی و میل شما به قند و شیرینی و کربوهیدرات و اینا، مثلا فرض کنید استرس هم میتونه باعثش باشه. یه سری از آدما وقتی استرسی میشن میرن سمت اینا و این مثلا دلیلش هست. ولی منیزیم نه، منیزیم خیلی نمیتونه میل به قند و شیرینی ایجاد بکنه. و روش تغذیه‌ای که گفتن پیشنهاد میکنید که مقاومت به انسولین کم بشه، ببینید قاعدتا خب برای هر شخصی این میتونه متفاوت باشه توی دیابت نوع دو به خصوص، چون وابسته به انسولین ها هست، یعنی وابسته به اصلا انسولین یا دارویی که داره اصلا اون فرد مصرف میکنه و حتی آزمایشی که اون فرد انجام داده، آیتماش میتونه متفاوت باشه. ولی به طور کلی بحث مقاومت به انسولین یه بخشش تغذیه است. من حالا دوستانی که جدید هستن همیشه این مثال رو میزنم، میگم شما فرض کنید یه ماشینی ما داریم که 4 تا چرخ داره. این ماشین وقتی میخواد حرکت بکنه، هر 4 تا چرخش باید درست باشه. اگه شما خودت حتی بهترین کارشناس تغذیه دنیا هم باشی، یکی از این چرخهای ماشینت باد داره، ستای دیگه‌اش برمیگرده به استرس، خواب و اون سطح فعالیت فیزیکی و ورزش که آقای محمدی هم اول کار اشاره کردن و اینا خیلی مهمه. و تغذیه ای که حالا بخوام خیلی ساده بهتون بگم، ما مشکلی که توی جامعه ما وجود داره بحث مصرف بیش از اندازه گروه کربوهیدرات ها و نان و غلاته و اینم متاسفانه بیشتر شده از نوع سبوسدار استفادهش نمی کنیم. و حالا وقتی هم که میایم میخوایم درستش هم بکنیم، متاسفانه مشکلی که ایجاد میشه افراط و تفریطه. یعنی میایم حالا میگیم خب حالا اینی که کربوهیدرات و این داستانایی که وجود داره، یهو دیگه اگه میشنویم مثلا کربوهیدرات، ما داریم میگیم کربوهیدرات زیادی، نان و غلات زیادی، و طرف میاد میره یهو اینا رو دیگه تا اینو میشنوه میره حس میکنه. نه، توی تغذیه اولین اصل تنوع و تعادله. یعنی تو هر چیزی ما یاد بگیریم که چه اندازه اونو مصرف بکنیم و اتفاقا تنوع هم داشته باشیم دیگه. فکر کنم یکی از دوستان خواست صحبت بکنم.
ناهید دستشون رو بالا کردن، من میکروفون و دوربینشون فعال کردم، اگه خواستن میتونن بزنن و فعالش کنن و صحبت بکنن. حالا تا خانم ناهید آماده بشن باز بحثای بعدی رو پیش ببریم.
یکی از دوستان در مورد ایوانسی تو دیابت نوع 1 گفتن، گفتم وابسته به سن هست، اگر که تو سنین بالا ایوانسی زیر 7 قاعدتا ایوانسی کنترل شده حساب میشه، یعنی مثلا توی یه جوون و اینا، ولی کلا چه توی دیابت نوع 1 چه دیابت نوع 2 تو سنین بالا تو سالمندا دوباره این عدد باید با احتیاط باشه، به خصوص اگر همراه با بیماری های قلبی و تنها زندگی کردن اینا باشه، چون گفتیم افت قند خون خیلی خطرناکه. حتی میگیم تو اونا مثلا زیر 8 هم که بیاد مثلا مرحله کنترل حساب میشه. دوباره تو بچه ها هم تو سن پایین اگر دیابت نوع 1 دارن، چون باز از افت قند خون میترسیم، مثلا بین 6.5 تا 7.5 اتفاقا عددهای بهتریه تو بچه های مثلا زیر 15 سال.
ممنون. تو دانشنامه کتونی من داخل پرانتز بگم یه مقاله هست در مورد اینکه در واقع در چه سنهایی چه ایوانسی مورد نظر ما هستش، در چه شرایطی اینا توضیح داده شده. دوستانی که علاقمند هستن میتونن نگاهی به دانشنامه کتونی داشته باشن. اما اگر بتونم الان لینکش رو برای دوستان میذارم اینجا.
دوستان دیگه کسی نمیخواد بله خانم نایت، شما باید فقط دسترسی بدید. آقای محمدی بهتون دسترسی داده، شما اون بله رو یا ESC که اومده رو اونجا بزنید، فکر کنم میتونید صحبت
کنید. من یه لحظه قطع میکنم دوباره میدم که شاید ندیدیدش. الان دوباره تصویرتون فعال شد، میکروفونتون هم فعال بکنید. الان میکروفونتون هم فعال بکنید، ما تصویر شما رو داریم. اون ببینید یه علامت میکروفون بالای صفحه هست و یه قطع شد. دوباره دسترسی بهتون دادم. آره درست شد. بله بله درست شد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خسته نباشید.
سلام و عرض ادب، بفرمایید در خدمتیم.
عذر میخوام، من قبلا توی گروه کتونیا بودم و مزاحم آقای تغییرزاده عزیز بودم، خیلی ازشون استفاده خوبی بردم و ازشون تشکر میکنم. الان چند تا سوال دارم با اجازتون.
بفرمایید.
من یه مدت قطع کردم حقیقتش، حالا خود آقای تغییرزاده میدونن شرایط زندگیم طوری بودش که زیاد تمرکز نداشتم، مخصوصا روی یه دونه از چرخهای ماشین به نام استرس که همون باعث میشد که خواب و تغذیه من به هم بخورد و من راحتی مزه داشتم که دکتر گفت این متفورمین که استفاده میکنی باید قطعش بکنی و من قطع کردم، ولی آزمایشم 104 بود قند ناشتام، ایوانسی من خوب بود. بعد گفتم نیازی به متفورمین نداری، در صورت به محض این که قطع کردم دوباره دست و پام، مخصوصا شست و پام گزگز میزد، بعد اصلا خودم میفهمیدم قندم رفته بالا که دیگه آزمایش ندادم از ناراحتی. میل به شیرینی خوردنم زیاد شد چون من مقاومت انسولینم تقریبا گفتن که بیشتر هستش تا دیابت. بعد میخواستم ببینم الان واقعا باید چیکار کنم. از طرفی اگه متفورمین رو بخورم حالت تهوع شدید داشتم، یعنی هر روز دکتر معده بودم، من گفتن اون متفورمینه که باعث تهوع میشه. الان باید چیکار کنم؟
خب خانم پهلوانزاده عزیز، خوشحالیم که دوباره حالا صدا و تصویر شما رو دیدیم.
ممنون،
سلامت باشید.
منم خوشحال شدم.
شما سلامت باشید. یه چند تا نکته وجود داره. ببینید، بالاخره حالا داروها الان نسل‌های متفاوتی دارن. خب چند وقت تا چند سال پیش مثلا متفورمین اولین دارویی بود که توی پزشکی مثلا برای افرادی که حالا دیابتی یا پیش دیابتی بودن تجویز می‌شد، ولی همون موقع مثلا آیه نیومده که مثلا شما لزوماً همین دارو رو میتونید استفاده بکنید. خب یعنی ممکنه بالاخره به قول شما مثلا یه نفر وقتی متفورمین رو استفاده میکنه آرزاش براش اذیت کننده است، مثلا آرزای گوارشیش. و داروهای دیگه ای هم که اومده، چون حالا من از شما الان عدد ایوانسی جدیدتون رو ندارم، ولی اون زمان مثلا شما تو مرحله پیش دیابت بودید، ولی خب اون فاکتوری که برای مقاومت به انسولین شما اندازه گرفته بودیم عددش خیلی بالا بود و الان عددش حضور ذهنم دارم 461 بود. خب
بله.
و این خودش یعنی این که حالا دارویی که شما دارید استفاده میکنی، مثلا فرض کن، حالا میگم این شما اون موقع با دکتر قفوری فکر کنم فقط دو تا جلسه رفتید، حالا من نمیدونم اون پزشکی که بعدن پیشش رفتید کی بوده، قاعدتا که از کتونیا نبوده، ولی منظورم اینه باید توی انتخاب داروها سبک سنگین کن. مثلا کسی که الان ایوانسیش مثلا تو مرحله پیش دیابت هست، شاید اون پزشک انتخاب مثلا داروی پیتوز برای اون فرد داروی بهتری باشه. خب پیتوز هم هم به کاهش مقاومت، یعنی پیوگلوتازون ها که اسمال تجاری ایشون مثلا پیتوز میشه، دارویی که هم میتونه باعث کاهش مقاومت به انسولین بشه و هم حتی پیشگیری از کبد چرب و اینا هم داره و لزوما قرار نیست یه فردی حتما بره متفورمین رو مصرف بکنه. خب یعنی اگر نیاز به دارو باشه، داروها تیپای متفاوتی دارن و شما میتونه بر اساس شرایطتون اون دارو رو مصرف بکنید، ولی میگم عدد مقاومت به انسولین شما زیاد بود اون زمان و شاید حتی پیتوز میتونه داروی خوبی باشه برای شما.
البته یه قرص رو معرفی کردم، نمیدونم گلیکوژن یه همچین چیزی بود،
پیوگلوتازون شاید اسمش دیگه، همون اگه باشه میشه اگه اون باشه میشه همون پیتوز دیگه، که اگه بهتون گفته مثلا زورا بخوره اکثر، یعنی دوزاش 30 و 15 و 45 و ایناست دیگه، دوزش اگه اینا بوده احتمالاً همون پیتوز.
بله.
بعد آرزوی گوارشی اصلا نداره.
شما میفرمایید که پس من دارو رو شروع بکنم بعد چلو با خود شما هم با جلسات مشاوره رو بذارم؟
بله میگم بالاخره ببینید، چون تو صحبت اولیه هم گفتم یعنی یه جای دارو نیازه. خب ببینید شما به قول خودتون، حالا میگن کوزه شکسته تو کوزه گرد تو کوزه شکسته آب میخوره این شما دیگه متاسفانه، حالا خودتون
بله
و آره، ولی نکته ای که وجود داره اینه که بالاخره ما یه جایی ببینید یه نفر هست شرایط زندگیش جوریه که این چهار تا چرخشو میتونه درست بکنه، خب ولی همون ماشینم یه جایی دیگه نمیتونی چهار تا شخصشو چیز بکنی، باید زنگ بزنی یا یدکش بیاد دنبالت یا بوکسلش کنی تکونش بدی ببری. توش مسئله پزشکی هم همینه، یعنی یه جایی شما نیاز به کمک داری، اون یعنی شرایطشو نداری که همه اینا رو انجام بدی، نیازه که دارو مصرف بکنی دیگه. خب که قاعدتا اون پزشک میتونه بهترین انتخاب و با توجه به شرایط شما داشته باشه، یعنی برای همین دارم میگم حالا سوء برداشت نشه، مثلا اینجا من دارم در مورد پیتوز صحبت میکنم، فردا شما مثلا حالا کسایی که این چرخن برن همه دیگه پیتوز بگیرن، و من دارم میگم خانم مثلا پهلوان زاده شاید الان به خاطر مشکلات گوارشی که متفورین براش ایجاد میکرده مثلا پیتوز داروی بهتری باشه حتی براش، چون مثلا ایشون تو مرحله پیش دیابت. بله این میتونه برای شما انتخاب خوبی باشه. حالا ببینید اون پزشک اگر که میگم دوز 15 یا 30 یا 45 اینا دوزای پیتوز ایناست که احتمالا مثلا نهایت برای شما شاید 30 رو شروع کرده باشه، داروتون اگه این دوزها هست همون پیتوزیه که من بهتون گفتم.
آقای طبیب‌زاده عذر میخوام، بعد از اینکه جلسه تموم شد میشه با هم اسم اون خانم رو یادم رفته هم شماره شون رو که واسطه بودن به من پیام بدن من باشون مشورت کنم برای جلسه دوباره؟
ها راهبر سلامتتون منظورتونه؟
بله.
راهبر سلامت شما خانم صادقیه که الان تو جلسه هم هستن دیگه احتمالا. خانم
صادقی هستن دیگه، من الان نداشتم برای همین گفتم اینجا بگم که یه ارتباطی بشه بین من و ایشون.
بله یادآوری هم میکنی اگه خودشون هم
الان. یه سوالی دیگه هم وقت بقیه رو نگیرم، نون سوخاری توست، من چون معدم هم ناراحته آیا این قند رو بالا میبره یا نه؟ چون با صبونه اونها شما هم من فقط نون توست میخوردم.
نون توست سبوسدار منظورتونه دیگه؟
بعض وقتا سبوسدارشو می‌خریدم بعض وقتا بدون سبوس.
ببینید با توجه به خب ببینید با توجه به شرایط شما اون موقع هم بهتون شما به شما گفته بودم ترجیحاً شما نون سبوسدار مصرف بکنی بهتره. خب حالا این نون سبوسدار میتونه نون توست سبوسدار باشه. ببینید سبوس‌ها کلاً یعنی فیبرهای غذایی باعث آهسته رایج شدن قندهای غذا میشه. خب شما وقتی میای میری نون سبوسدار مصرف میکنی، حالا چه نون توست سبوسدار چه سنگک سبوسدار، اصلا کلا نونای سبوسدار، پس قندای اون غذا و اون نون یواشتر آزاد میشه به نسبت یه چیزی مثل مثلا نون لواش یا نونای سفید، برای همین نون سبوسدار باشه ترجیحاً برای شما.
بله خیلی ممنون از راهنماییتون،
سلامت باشید قربان شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
من حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، البته آقای تحقیق زادم گفتن، حالا من به یه نوع دیگه ای در واقع همون رو عرض میکنم و اون این که از مصرف دارو لزوما نترسید. ببین ما درسته که سبک زندگی تمرکز اصلی ما و تیم ما در کتونیا هستش و همه تلاشمون رو میکنیم که با اصلاح سبک زندگی در واقع حالمون بهتر بشه، سرحال بشیم، وضعیت جسمی بهتری داشته باشیم، اما بالاخره دیابت خطرات خودش رو داره. در دیابت نوع 1 که حتما و بدون شک باید انسولین تزریق بشه و هیچ برو برگرد نداره، وگرنه در واقع مشکلات جانی میتونیم پیدا بکنیم. و در دیابت نوع 2 هم قند بالا میتونه در حینی که ما داریم در واقع فرایند اصلاح سبک زندگی رو انجام بدیم به همه بدنمون صدمه بزنه، به چشمون، به اعصابمون، به کبدمون، کلیه‌مون، اینا میتونه صدمه بزنه و این رو حتما توجه داشته باشید که در این عبور از بحرانی که داریم، عبور از این دره، لبه دره‌ای که داریم، ما همه تلاشمون رو میکنیم و پزشکای ما همه تلاششون رو میکنن که شما خدای نکرده صدمه‌ای بهتون نرسه و لذا از استفاده از داروها زیاد نگران نباشید. امیدواریم از این لبه دره که داریم عبور میکنیم در واقع به سلامت عبور بکنیم و با اصلاح سبک زندگی به خصوص در دیابت نوع دو و پیش دیابت و چاقی و حالا لاغری، حالا هر کدوم اینها، در واقع ما بهترین نتیجه رو بگیریم و بعد منجر بشه به اینکه دیگه نیازی به دارو نداشته باشیم. من دسته کلی عرض کردم.
مرسی. حالا من در تکمیل فرمایش شما یه نکته رو بگم. من چند وقت پیش یه مراجعه کننده ای داشتم، این بنده خدا یه خانم جوونی هم بود، گفت من مثلا تا حالا آزمایش دادی؟ گفت آره، مثلا 27-28 سالش بود. گفت من 3 تا آزمایش تا حالا دادم، ولی هر بار که میرم فقط آزمایش میدم، میترسم برم جوابشون رو بگیرم. یعنی ببینید کلا یه چیزی که وجود داره، من همیشه یه مثال اینجوری میذارم، میگم خیلی هستن مثلا از دکتر رفتن حتی میترسن، یا میترسن یا اینکه افتخارشون اینه مثلا من الان فرض کنید 50 سالمه تا حالا یه بارم دکتر نرفتم یا یه بارم آزمایش ندادم. مثالشو من اینجوری میذارم، میگم یه آشنایی ما داشتیم، این بنده خدا یه وانتی داشت، این وانته 10-15 سال دستش بود و همه افتخارش این بود که این وانته هنوز یه بار پیش تعمیرکار نرفته، ولی موقعی که فروختش دو برابر قیمتش اون بنده خدایی که خریده بودش داد پول تعمیرکار. خب این که افتخار، یعنی خیلی وقتا کسایی که مثلا شما میبینید میگن این بنده خدا هیچ مشکلی نداشت تا حالا یه بارم پیش دکتر نرفته بود و فردا صبح میگن این فلانی سکته کرد مثلا مرد، به خاطر همین موضوع متاسفانه، یعنی دست کم گرفتن اینا. یعنی ما باید زیاد بگیریم این، یعنی این چیزی که ما همیشه میگیم، فرهنگی که متاسفانه تو کشور ما هست بیشتر فرهنگ درمانه، یعنی ما تا بیمار نشیم نمیریم دنبال این چیزا، در صورتی که توی مسائل پزشکی و تغذیه اصل اول اتفاقا پیشگیریه. یعنی ما پیشگیری بکنیم، یعنی بریم یه سری تایم‌های که حالا بازه‌های درستی بریم چکاپ بشیم، اگر که خدای نکرده حتی یه مشکلی هم پیش اومده زودتر بتونیم مثلا پیگیر این موضوع بشیم. یا وقتایی که ما حتی این چکاپ ها رو می‌نویسیم تو قشر پزشکی و اینا، بعضیا متاسفانه میان میگن این دکتره برای من یه آزمایشی نوشت، هیچ طوری من نبود، فقط علیکی خرجی گذاشت رو دستمو. خب الان یعنی خوب بود من یه آزمایشی مینوشتم، مثلا شما میرفتی انجام میدادی، یه اتفاق افتاده بود. این چکاپ، اسمش چکاپ دیگه، و این خیلی مسئله چیزیه. و همیشه هم ما اصلا اینی که میگیم توی حالا مجموعه کتونیا پزشکا و حالا تغذیه و کلا کادرمون باید بروز باشه، یکی از مسائلش همین مسائل دارویی. بالاخره یه جایی نیاز که دارو استفاده بشه. و یکی از دوستانم پرسیدن که داروهای گیاهی و چیزای گیاهی، ببینید بله ما اینجا توی کتونیا هم، حالا کسایی که با ما جلسه داشتن میدونن، در خصوص ادویه ها و داروهای گیاهی که از نظر پزشکی روشون مطالعه انجام شده و اثرگذار بوده بهشون راهنمایی میکنیم و میگیم چه میزان هم میتونن مصرف بکنن. ولی یادتون باشه هیچ موقع داروهای گیاهی یا مثلا حالا این ادویه ها نمیتونن جایگزین داروی اصلی شما باشن. اینی که مثلا یه نفر میاد به ما میگه، چند وقت پیش یه نفر همینجا باب شده بود متاسفانه از برند کتونیا کلاهبرداری اینا میکردن، حالا آقای محمد در جریان هستن، یه نفر زنگ زده بود گفته بود من دارم با کتونیا کار میکنم، مثلا براتون ادویه و چیزای گیاهی اینا میفرستم، 13-14 میلیون هم به این بنده خدا ازش پول گرفته بود، حالا ما هم رفتیم شکایتش کردیم، ولی گفتیم چی برات حالا فرستاده؟ عرق گزنه فرستاده بود، 13 میلیون عرق گزنه، باید دو تا وانت برات بفرستن با عرق. من گفته بود اینا رو بخور دیگه، داروات هم قطع. هیچ وقت هیچ داروی گیاهی یا حالا ادویه ای چاشنی نمیتونه بیاد جایگزین داروی اصلی شما، حالا چه دارو خوراکی چه انسولین بشه. این دیگه چیز مشخصیه، اینو حواستون جمع باشه.
ممنون. نکته دوزها رو هم حالا ما همیشه گفتیم دیگه، حالا اگر راجع به دوزش هم نکته‌ای دارید بفرمایید.
در خصوص بله، یعنی مثلا چه داروی شیمیایی باشه چه داروی گیاهی، اول که خیلی از این داروهای گیاهی که روشون مطالعات انجام شده اومدن ماده مؤثرش رو پیدا کردن. مثلا الان ببینید از قدیم مادر بزرگا پدر بزرگای ما وقتی که یه جایی مثلا حالا کوفتگی چیزی پیدا میشد میگفتن خرما و زردچوبه بذار روش. علم پزشکی اومد گفت این ماده مؤثره که التهاب داره کم میکنه اسمش کروکومینه، اومد اینو از زردچوبه استخراج کرد. الان شما برید در داروخونه مکمل نان کورکومین رو بهت میدن، دیگه نیاز هم نیست حالا دو تا سه تا قاشق زردچوبه بخوری، که دوزش هم مشخصه، تو دوزای مشخص شما میتونی استفاده بکنی. پس لزوما اتفاقا داروهایی که داریم ما مصرف میکنیم، اینی که میگن داروهای شیمیایی، شیمیایی نیستن، خیلیش اتفاقا از همون عصاره و اون ماده مؤثره همون چیزای گیاهی استخراج شده. یا مثلا همین اومگا 3 اومگا 3 دو مدل داره دیگه، یا از کبد ماهی، روغن کبد ماهی، یا هربالا و گیاهیاست که از همین خرفه و دانه‌چیا و اینا گرفتنش دیگه. یعنی اینکه فکر کنی دارو شیمیایی، نه اینجوری نیست. حالا همه داروها کلن، حالا چه دارویی که پزشک برام می‌نویسه، اینا که دوز داره. مثلا الان همین متفورمینی که خانم پهلوان زاده پرسیدن، نهایت دوزی که میشه داد 2000 تا 2500، دیگه بیشتر از این نمیشه داد. اینم بر اساس شرایط کلیوی باید ادجاست بشه، یعنی اینکه وضعیت کلیوی مناسبی نداره باید دوزاش پایین‌تر بشه. ولی متأسفانه تو داروهای گیاهی که این عطاریا میدن دیگه دوز و اینا که مشخص نمیکنن دیگه، یعنی چون هیچ مطالعه روش انجام نشده. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید همین عرق گزنی که داریم مثلا خیلی ها در موردش صحبت میکنن، بله قند خون شما رو پایین بیاره، ولی چون اصلا دوز مشخصی نداره از اون ور میاد میره رو کبد شما اثر میذاره. من گفتم مثلا همین دم نوشای 1540 بود، یه چیزی بود که این حالا بازیگر رضا کیانیان هر جا میرفتی تو این بزرگ رو تبلیغاتش انجام میداد، گفتم سری قبلی یکی از اساتید ما رو این آزمایش انجام داده بود، همه کسایی که متاسفانه استفاده کرده بودن بعدش آنزیمای کبدیشون بالا رفته بود دیگه.
ممنون. حالا خصوصیت این که در واقع شما مثلا هر روز گزنه بخورید نمیدونم اینا، تا اینکه یک قرصی رو که در واقع دوزش مشخص شده و یا همون رو در واقع با دوز مشخص بخورید، اینی که شما متوجه نمیشید که آیا این داره اووردوز میکنه. این دارو گزنه هم یه داروه دیگه، اینم اووردوز داره، اینم در واقع اگر زیاد استفاده بکنید ممکنه به کبدتون به جایی صدمه بزنه و این خیلی نکته مهمیه و بسیاری از افراد متاسفانه با استفاده ناصحیح از داروهای گیاهی به بدنشون به خصوص به کبدشون صدمه زدن دیگه. ما گزارش های اینها رو زیاد داریم.
چند وقت قبل من فکر کنم تو سه تا جلسه قبل گفتم یه بیماری توی کتونیا من و خانم دکتر عفتی داشتیم، اون بنده خدا اومد گفت یه پودری من گرفتم، گفتیم حالا عکسشو بفرس، خدا شاهد موقعی که فرستاده بود عکس رو ما فکر کردیم که این عکس اشتباهی فرستاده، مثلا می‌خواسته یه چیز دیگه بفرسته، این یه مثل حالت یه تک سنگ یه اینجور چیزی بود که خیلی هم مثلا کثیف تو اینجوری بود. اینو گفته بودم مثلا هر روز اینو تیکه تیکه میکنی یه تیکه ازش میخوری و نمیدونم چه جوری آخه بعضیا به اینجور چیزا اعتماد میکنن متاسفانه.
بله، و این که اصلا خیلی وقتا نمیدونیم داخلش چی هست، این هم تازه حالا داستانه بعدی.
و حالا سوالات چند تا فکر کنم اون بالا موند. یه نفر، یکی از دوستان گفتن که کلن بحث گرم شدن یا سرد شدن دست و پا متاسفانه میتونه به نوسانات قند خون ربط داشته باشه و به خصوص توی قندهای بالا، یعنی کلن وقتی چند وقت قندها بالا باشه یا کلن نوسانات قند زیاد باشه. همیشه من میگم دیابت به خودی خود خیلی ترسناک نیست، عوارضی که ایجاد میکنه خطرناکه دیگه، که سه تا عارضه بسیار بد توی دیابت کنترل نشده: نفروپاتی یعنی آسیب به نفرون هایی که توی کلیه ما هست، آسیب به کلیه میشه، نوروپاتی آسیب به عصب ها میشه، و رتینوپاتی که میشه آسیب به چشم ما. حالا اگر این نوروپاتی ایجاد شده باشه، اولین چیزی که ایجاد میشه اون مثل عصب‌های ما مثل سیمکشی یه ساختمونن دیگه، این سیمکشی وقتی دچار اختلال میشه یکی از مواردی که میتونه ایجاد بکنه همینه که مثلا سردی و گرما رو درست نمیتونن تشخیص بدن دیگه، و همش به خاطر اون اختلال توی سیستم عصبی بدنه که نوروپاتی میتونه باعثش باشه. داروهای گیاهی رو هم خدمتتون گفتم. آقای نوروزی گفتم با توجه به نارسای قلبی که دارم از 5 سال پیش انسولین توجه استفاده میکنم، سوال این است که فرآیند تاثیر انسولین برای جلوگیری از تضعیف قدرت قلب چگونه است؟ ببین انسولینی که الان شما داری استفاده میکنی توجه و کلا انسولین بلند اثر دیگه، که احتمالاً حالا یا یه بار در روز میزنید، تو بعضی هم که میگن حالا 12 ساعتی یه بار، حالا بنا به شرایط قندی که دارن. کلا اینا فقط برندشون فرق میکنن، مثلا توجه و لانتوس اینا همشون مدل چیزیشون یکیه، یعنی انسولین های طولانی اثرن و تو کسایی که نارسای قلبی اینا دارن کنترل بودن قند خیلی مهمه و جزو کسایی هستن که خیلی قند پایینم نباید داشته باشن، قند پایینم خودش براشون اذیت کننده خواهد بود و A1C مثلا زیر 6.5 رو خیلی توصیه نمی کنن، حالا بسته به شرایط سنی. اینم حواستون باشه، آقای نوروزی هستید فکر می کنم. خانم امامی، آیا میشه قبل از باشگاه و ورزش دارو مصرف کرد؟ من دیروز در باشگاه در این تمرین با افت قند متوجه. خانم امامی فکر کنم شما یه جلسه با من داشتید، فکر کنم شما حالا قنداتون خیلی چیز نیست، ولی دقت بکنید یعنی تایم داروها تایمیه که پزشک شما براتون تعیین میکنه و اون تایم و اولین، یعنی اگرم تغییری توی زندگی شما مثلا ایجاد میشه باید اونو حتما با پزشکتون در میون بذارید که اگه نیاز هست زمان مصرف داروهاتون رو براتون تغییر بده. ولی یادتون باشه چه در دیابت نوع 1 چه در دیابت نوع 2 ترجیحاً با قند زیر 100 که ورزش نمی کنیم، اول یه میان وعده میخوریم بعد میریم ورزش که همین افت قند ایجاد نشه. و در افرادی که وابسته به انسولین هستن، چه حالا دیابت نوع 1 یا چه دیابت نوع 2 یا که دارن انسولین میزنن، لطفاً با قند بالای 250 ورزش نکنید. اگر که انسولین، یعنی با بدنتون وابسته به انسولین هست و یا که دیابت نوع 1 هستید، اگر قندتون بالای 250 هست باید با حالا اون انسولین اصلاحی قندتون رو بیارید مثلا هولوش 180-200 و بعد برید ورزش. اگه با یه فرد دیابت نوع 1 به خصوص با قند بالای 250 بره ورزش، احتمال اینکه قندش 300-400 هم بشه هست. مکانیسمش چیه که حالا قبلا هم صحبت کردیم در موردش. ببینید وقتی ما میریم ورزش میکنیم، کبد ما شروع میکنه با آزاد کردن یه سری ذخایر قندی بدن ما که عضلاتمون ازش استفاده بکنن. حالا این عضلات باید یه کلیدی بیاد در رو باز بکنه که این قندا برن تو عضلات. اون کلید اسمش انسولینه. حالا تو افرادی که دیابت نوع 2 هستن یا پیش دیابت هستن، وقتی ورزش میکنن خب بدنش انسولین ترشح میکنه، هیچ اتفاق نمیفته، اون انسولینه میاد در رو باز میکنه، اون سلول عضلانی هم از قند استفاده میکنه. اما تو دیابت نوع 1 اون لحظه که قندش مثلا 250 یا بالای 250 هست، خب غالبا انسولین تو بدنش نیست که این اتفاق افتاده دیگه. حالا شما میری ورزش میکنی، کبدت هم دوباره قند آزاد میکنه و قندا بیشتر میشن و چون انسولین وجود نداره اون قند 250 متاسفانه میتونه بالاتر هم حتی بره. به این نکته حتما دقت بکنی. خانم رامش بودن گفتن نظر شما در مورد انسولین استنشاقی. انسولین استنشاقی سری قبلی هم صحبت کردیم، جایگزین، یعنی میتونن جایگزین انسولین های کوتاه اثر بشن صرفا، که من ندیدم هنوز متاسفانه تو ایران اومده باشن، حالا جای دیگه هستن، حالا احتمال یکی یعنی چند وقت دیگه به ایران هم میرسن. ولی یادتون باشه استنشاقی ها کوتاه اثرن، یعنی جایگزین انسولین های غذا میتونن بشن، مثل نورارپید، مثل اپیدرا اینا. و تو افرادی که حالا تنگی نفس، آسم، اینجور مسائل ریوی هم دارن، ترجیحاً استفاده نباید بکنن از استنشاقی ها رو، ولی جایگزین انسولین های بلند اثر نمیشه. خانم کاکاوند گفتم من کبد چرب گرید 2 هستم، نمیدونم شاید از مصرف گیاهی شده، درمان خاصی داره؟ کبد چرب تا مرحله، یعنی یه بخشش خب میتونه به خاطر حالا اینجور مسائلی که فرمودید باشه، یعنی مصرف بیش از اندازه این داروهای گیاهی کبد چرب. ولی به طور کلی یادتون باشه دو نوع داره، کبد چرب الکلی، غیر الکلی. الکلی کسایی که حالا مشروبات الکلی اینا دارن مصرف میکنن که قاعدتا باید اونا رو قطع بکنن. کبد چرب غیر الکلی خیلی وقتا وابسته به چاقی و اضافه وزن و اون سبک زندگی و تغذیه نادرستمونه. تا گرید 2 قابل برگشته، ولی اگه به سمت فیبروز و سیروز و اینا متاسفانه بره خیلی دیگه، یعنی صرفا میشه بحث کنترل کردنش. و اگر چاقی و اضافه وزن دارید توی کبد چرب، حداقل بین 5-10% وزنتون باید کاهش پیدا بکنه. و اگر چاقی شکمی هم دارید، توی خانم های ایرانی دور کمر باید بیا زیر 88 و توی آقایون هم زیر 95 سانتی متر برسه که از این کبد چرب رها بشید. اکانت امینی گفتن من پیش دکتر حسن اکبری رفتم، من حالا متاسفانه ایشون نمیشناسم، برای داروهای گیاهی کپسول بوناق دادن. احتمالاً دکتر نیستن، این دکتر علوم پزشکی احتمالاً نیستن که این رو دادن دیگه. و مارچوبه، خیلی هم دمنوش‌های دیگه برای دیابت نوع 1، و دخترم گوارشش به هم ریخت و بستری شدن توی بیمارستان. همین دیگه. ببینید من دارم میگم، تو جلسات قبلی هم به خصوص به پدر مادرهای دیابت نوع 1 من نگفتم یاد بگیرید مکانیسم این بیماری چه. دیابت نوع 1 یعنی متاسفانه اون بدن در حال حاضر انسولین نداره. انسولین هم تو بدن فقط و فقط کارش کنترل قند و پایین آوردن قند نیست، به خصوص توی بچه ها قراره که به رشدشون، تکاملشون، تکامل حالا چه وزنی چه ذهنی، همه اینا داره کمک میکنه. حالا اگر یه داروی مثلا بغناق هم بتونه قند و بیاره پایین، بالاخره اون بدن انسولین نداره و میتونه حتی متاسفانه که تو اسیدوز دیابتی یا دیکی هم بشه. حالا نمیدونم انشالله که بچه شما اینجوری دیگه نشده باشه، ولی قطعا این کسی که فرمودید فکر نمی کنم نظام پزشکی داشته باشه که اینجور کاری کرده دیگه، احتمالا عطاری و حکیم باشی و اینا بوده دیگه.
برای دیابت نوع 1
متاسفانه دیگه. من گلوریپای در روزی یک عدد صبح مصرف میکنم. از چه علایمی میشه فهمید دوز دارو زیاده؟ گلوریپای ده که همون میشه امپاگریفیزون، اگر دوز بالای، اگر روزی یه بار داری مصرف میکنید دوز زیادی نیست. فقط یادتون باشه، خب بالاخره اگه حالا آقای دادخانی فکر میکنم هستی، زورو حالا ما گفتیم داروها خوبن دیگه، بله داروها خوبن، ولی دیگه نه که زورم بندازیم فقط رو داروها، یعنی باید تلاشمون رو تو زمینه سبک زندگی انجام بدیم، بعد کنارش داروها رو مصرف بکنیم. و یادتون هم باشه گلوریپا که کلن حالا اسم تجاریش هست ولی داروش امپاگلیفیزون هست، قند رو از طریق ادرار دفع میکنه و کسایی که از داروی گلوریپا استفاده میکنن حتما حتما مصرف مایعات به اندازه کافی باید داشته باشن، وگرنه چون این دارو قند از طریق ادرار دفع میکنه، ادرار شما غلیظ و قندی میشه و شما چون آب کم مصرف کردی میتونه عفونت های ادراری، سوزش ادراری و اینجور مسائل رو ایجاد بکنه. خانم پهلوانزاده گفتن حرکت اصلاحی هفته 3 روز میزنم تحرک محسوب میشه. ببینید حالا من یه جلسه در مورد فرق بین فعالیت فیزیکی و ورزش صحبت کردم. ما یه ورزش داریم یه فعالیت فیزیکی داریم. ورزش سازمان جهانی بهداشت یا WHO میگه ورزش باید 150 دقیقه در هفته باشه، یعنی به عبارتی حداقل 5 روز هفته ما روزی 20 تا 30 دقیقه ورزش بکنیم که اگه هر روز باشه خب بهتره. این میشه ورزش، و ورزش چیزیه که ما هدفمندانه براش برنامه ریزی میکنیم و میریم اون کار انجام میدیم. اما اگه ما بخوایم اصلا توی مطالعات جدید بررسی بکنیم، میگن لایف استایل نشسته و سبک زندگی نشسته خودش میتونه عامل ایجاد مقاومت به انسولین و بیماری های مرتبط با مقاومت به انسولین باشه. حالا تعریف لایف استایل نشسته چیه؟ یعنی من 180 دقیقه یک جا میشینم و تحرکی نداشته باشم. یعنی ممکنه من روزی 20 دقیقه نیم ساعتم دارم ورزش میکنم، ولی شغلم اینجوریه که 180 دقیقه یک جا میشینم. این میشه لایف استایل نشسته و شما به خاطر همین حتی میتونید مقاومت به انسولین و دیابت و کبد چرب اینا بگیرید. پس یاد بگیرید فعال باشید. یعنی چی؟ یعنی من یه جا 180 دقیقه نشینم. حالا اگه محیط کار 180 دقیقه یعنی تقریبا 2 ساعت 3 ساعت یه بار بلندشم، یه 10 دقیقه رو ورزش بکنم، یا اصلا یه پیاده روی ساده برم تو خونه اگه نشستم رو مبل، حواسم به این موضوع باشه. این میشه که ما نباید لایف استایل نشسته ای داشته باشیم. عملا
من گاهی 5 صبح میام آقای تقی‌زاده تا 10 شب نیم ساعت 20 دقیقه میرم بیرون یه دور میزنم دوباره میام.
آره من میگم آخه حالا یه جلسه در مورد انواع حتی استراحت ها فکر میکنم من توضیح دادم، یعنی یکی از استراحت ها استراحت های حرکتیه که 20 دقیقه هر 20 دقیقه حتی میگن 20 ثانیه مثلا بلند شیم 20 تا قدم برداریم. مثلا فرض کنید حالا تو همون کتونیا 20 دقیقه یه بار مثلا خواهی محمدی بلند شه بره تا اون آب سرد کنه یه لیوان آب بخوره مثلا بیاد، یا یه چرخی بزنه. یعنی این خیلی حالا 180 دقیقه رو خیلی داریم آخه بالا در نظر حتی میگیریم دیگه، و و اون خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. گفتن لطفا در مورد تزریق آسپارتام صحبت بکنید. فکر میکنم اسپارتینا منظورتونه، آسپارتام که اون قندای مصنوعیه.
آره اونا که تزریق
آره. ببینید کلا اینا داروهای نسل جدیدن دیگه، داروهای نسل جدید دیابت نوع دو هستند، ولی اینا هم خط اول درمان نیستن. یعنی مثلا ببینید ما تو دیابت یه سری دارو داریم که خط اول درمان هم، مثلا امپاگلیفیزون، متفورمین، داروهای خط اول هم. داروهای حالا که بهش حالا میگن جی ال پی وان ها و حالا یعنی عملکرد این جی ال پی وان ها رو دارن چیز میکنن که حالا تو کشور ما به اسم آمپولای لاغری میشناسنشون، تو افراد دیابت نوع یک، دیابت نوع دوی اگر که حالا شرایط استفادهش رو داشته باشن، یه شرحالی و یه سابقه فامیلی حتی باید گرفته بشه، یعنی جدا از این که اصلا اون فرد اصلا شرایط خودش چجوریه، افراد درجه یکش هم باید یه بررسی بشن سابقه پزشکیشون، اون موقع میتونن استفاده بشن. ولی من حالا همیشه میگم دیگه، هر راهی غیر از اصلاح سبک زندگی، اگر که شما پیش بگیرید از جراحی‌های چاقی گرفته تا حالا مثلا نمیدونم الان جدیدن بوتاکس معده، این آمپولای لاغری، همه اینها زمان نتیجهشون درست و اصولی و ماندگار میشه که شما توی این فرصتی که دارید اینا رو انجام میدید، حالا تزریق آمپول بوتاکس هر چیزی هست، سبک زندگیتون رو درست بکنید، وگرنه روز از نو روزی از نو خواهد شد.
یعنی مثلا اسکی به معده بکنن ولی هر روز مثلا نوشابه رو بزنن مثلا، یا مثلا ورزش نکنن یا چندین ساعت سر جاشون نشسته باشن یا
اصلا کلان. الان چند روز پیش من فکر کنم تو این گروه همکاران سلامتم گذاشتم، مثلا یه چیزی که جدیدن حالا کنار این آمپولای لاغری مد شده بوتاکس معده است، یعنی میان اون یه سری از سلول های ترشح کننده آنزیمای معده رو فلج میکنن، سرعت تحلیل معده کاهش پیدا میکنه، مثل ولی بوتا، یعنی همون بوتاکسیه که تو پیشونی و صورت و اینا استفاده میشه دیگه. خیلی خیلی بوتاکس خوبی باشه بین 6 تا 1 سال چیز میشه، ولی اگه بوتاکس مثلا حالا این پیش با افتاده باشه 2 ماه 3 ماه، این دوباره بوتاکس عمل کردش چیز میشه، دوباره میشه همون روز از نو روزی از نو. ولی شما چون سرعت تحلیل معده رو کند کردن، شما اشتها مثلا اون تایم نداری، ولی خب اگه دیگه تغذیه، یعنی همون فرصته، این پنجره‌ای که به عنوان فرصت برای شما گذاشتن، سبک زندگی تو درست نکنی دوباره میشه همونی که بودی دیگه، چون ذهن شما تغییر نکرد، شما همون آدم قبلی هستی دیگه.
همین خانم طاهره نوشتن که پیشنهاد می‌کنه اگه ممکنه یه هفته رو مخصوص نوع 2 یه هفته مخصوص نوع 1 برگزار بکنید. حالا پیشنهاد یه، معمولاً هر دو گروه رو ما داریم و سعی می‌کنیم که موضوعات هر هفته رو از پیش مشخص بکنیم، اینم در واقع فکر خوبیه که موضوعات هفته مشخص باشه، ولی خیلی وقتا هم در واقع بالاخره سوالات مطرح میشه و برای همین در واقع یک این در واقع حالا کانفیوژن بگیم یا بی‌نظمی بگیم تو بحثا گاهی پیش میاد دیگه، ناگزیر هستیم، خیلی وقتا این پیش میاد. حالا ولی سعیمونو میکنیم که موضوعات هم از پیش از جلسه مشخص بشه که این هماهنگی بیشتر بشه انشاءالله.
آخه یه نکته ای که قبلا وجود داشت، ما موضوع انتخاب میکردیم خیلی چیز میشد دیگه، یک طرفه میشد بحثا و شاید اونجوری هم خیلی جالب نبود برای یه سری از افراد. یکی از دوستانم گفتم ببخشید من خیلی کسل شدم، ایوانسیم 8، حوصله ندارم، انسولینم میزنم، عصبی هم هستم، پرخورم میشم، دوست دارم بخورم، راهنماییم بکنید. ببینید احتمالاً حالا اگر شما دیابت نوع 2 باشید، گفتیم مقاومت به انسولین اول از همه مثلا به صورت مقاومت به انسولین کبدی و پانکراسی و بعدش حالا ماهیچه‌ای و اینا ایجاد میشه، ولی متاسفانه به مرور اگه ما قندامون رو کنترل نکنیم و اون سبک زندگیمون رو اصلاح نکنیم، مقاومت به انسولین حتی سلول‌های مغزی ایجاد میشه و اون موقع است که خود این میتونه حالا شروعش مثلا، یعنی ببینید روز سلولای مغزی ما قند 70% سوختشون قنده، حالا شما وقت قند زیادی هم پس بهشون برسونی، کم کم اون مقاومت به انسولین ایجاد میشه. و حالا اوائلش ممکنه مثلا حالا این بی‌حوصلگی و اینا ایجاد بشه، حتی بعدا میتونه خدای نکرده یه چیزایی مثل آلزایمر و پارکینسون اینا رو هم ایجاد بکنه. اگه بخوام راهنماییتون بکنم اینه که قاعدتا شما الان از یه هم پزشک هم کارشناس تقریبا مشورت بگیرید، سبک زندگیتون رو درست بکنید اگر که میخواید که اون عوارض براتون ایجاد نشه. بازم حالا چون شما دارید انسولین میزنی، خب یعنی شما یا رژیم، یعنی چیزی که مشخصه کسی که الان ایوانسیش 8 هست، یا حالا تغذیه و ورزش رو ایناتون درست نیست. اگه اینا درسته شما شاید وابسته به انسولین باشه، انسولینتون کمه، این باید مشخص بشه دیگه. ولی این بی‌حوصلگی و اینایی که دارید میگید کلا برمیگرده متاسفانه به همون کنترل نبودن قنداتون. فیبروز کبدی گفتم با دارو درمان میشه، گفتم کبد شهر تو مرحله 1 و 2 ترجیحاً تازه میگن با اصلاح سبک زندگی، ولی اگه به فیبروز و سیروز و اینا رسیده باشه دارو درمانی و حتی خیلی وقتا دیگه متاسفانه حتی ممکنه به سمت پیوند و اینا هم بره. بعد آقای دادخانی گفتن من وزنم 65 بوده الان شده 68 بوده شدم 65. من سوال قبلیشون رو یادم نیست. اگر خواسته بوده که خوبه وزنتون، یعنی با رژیم غذایی اومده پایین. اگر ناخواسته وزنتون اومده پایین اون داستان داره و یا قنداتون، اگه دیابتی هستی قنداتون کنترل نبوده که داره وزنتون میاد پایین، یا یه چیز دیگه ای هم هست. حالا من خانم امامی دور کمر، این دوتا استخونی که کنار پهلوها هست اینجا میشه بهش بگن استخوان ایلیاک، بعد متر از اینجا رد بشه که تقریبا میشه روی ناف یا یه کوچولو پایین ناف. توی خانم های ایرانی باید زیر 88 باشه، اگه بالای 88 باشه یعنی چاقی شکمی دارن. تو آقایون ایرانی هم ترجیحاً زیر 95 مرحله اولش، حتی حالا پایین تر هم، ولی اگه بالای 95 باشه که قاعدتاً چاقی شکمی. گفتن ممکنه کسی لاغر باشه دور شکمش زیر 90 باشه باز دوچار کبد چرب بشه. بله میتونه اینم باشه، یکی از چیزا، یکی از دلایل کبد چرب میتونه چاق شکمی باشه، ولی میتونه بله حالا کبد چرب مثلا حالا به دلیل، ببینید کلا کبد چرب چرا ایجاد میشه، من اینو بهتون بگم. تریگلیسیرید وقتی بالا میره توی تو بدن ما، تریگلیسیرید اگه بیاد توی جریان خون میشه چربی خون، اگه بره توی کبد ذخیره بشه از یه درصدی به بالا اسمش میشه کبد چرب، اگه بره تو اندام های ما ببخشید زیر پوست و این قسمت ها چیز بشه بیش از اندازه حالا ذخیره بشه میشه چاق شکم. خب تریگلیسیرید میتونه توی بدن، یعنی توی بدن ما تولیدش مهمه که در اثر یه سری موارد این چرخه به هم میخوره، تریگلیسیرید تو بدن زیاد تولید میشه. حالا مثلا کسایی که الکل فرض کن مصرف میکنه، خب الکل که نمیره اینجوری تو بدن ما ذخیره بشه، میتونه بره مثلا تولید تریگلیسیرید بکنه. کسایی که کربوهیدرات زیادی میخورن، کربوهیدرات هم تو بدن ما که نمیره مثلا ذخیره آنچنانی بشه، دوباره تولید تریگلیسیرید میکنه. یه سری از همین داروهای گیاهی که گفتیم، حتی یه سری از همین داروهایی که پزشکان گفتن های ممکنه انسولین نورورپید برای یه فرد به عنوان انسولین غذای بی تأثیر باشه که به دکتر دخترم پیشنهاد بدم که انسولین غذاشو عوض بکنه، آیا میتونه اثرش بهتر بشه؟ اینقدر یعنی بی تأثیر که نمیتونه باشه، ولی دقت بکنید که انسولین رو درست دارید تزریق میکنید و چرخه نگهداریش و اون زنجیره نگهداریش داره رعایت میشه، اون خیلی به نظرم مهمتره. اینی که شما بگید بی تأثیره، نه، یعنی اگه درست باشه انسولین نورورپید که نمیتونه بی تأثیر باشه، آخه یا دارید بعد تزریقش میکنید یا تاریخ انقضاش مثلا گذاشته. اکانت شایان زادشی فهمیدم پسرم 14 سالش انسولین نورورپید و توجو و قرص امپاور 25 روزی یک عدد میخوره، شبا قندش میفته، از قرص یا انسولین پایه است. ببینید یکی این که من یه نکته قبلش بهتون بگم، تو دیابت نوع 1 اگه به خصوص بچه شما لاغر هست امپا بره 25 خیلی دوز بالاییه، یعنی امپا گلیفیز، یعنی نهایت دوز امپا گلیفیزون رو داره. اگه لاغره، دوز داروی خوراکیش اگه دیابت نوع 1 هست خیلی زیاده به نظرم و میتونه رو کاهش وزنش اثر بذاره. ولی امپاور و کلن امپاگلیفیزون داروی نیست که افت قند خون ایجاد بکنه. اگه بچه شما در طول شب دچار افت قند خون میشه، دو تا علت داره، یا انسولین پایه که فرمودید زیادیه، یا وعده‌های غذایش تنظیم نیست، به خصوص وعده آخر شب اعتقالا نداره و دچار افت قند خون میشه.
خانم شبانی هم پرسیدن که چه شغلی برای افراد دیابتی پیشنهاد میکنید؟ احتمالاً حالا شاید جوون هستن که در واقع دیابت دارن و میخوان
فکر کنم چون بالاتر من فکر کنم شما خیلی رفتید جلوتر. اگه اکانت دنیا شبانی باشن گفتم ببخشید من چند وقت شدیداً گرگرفتگی دارم و شدیداً تحریق صرف میکنم، چند سال دیابت نوع 2 دارم. آره این فکر کنم بالاترش. این میتونه یکی از دلایلش قند شما باشه، ولی حالا من سن رو نمیدونم تو خانم ها، ولی تو دوره حالا یائسگی هم این علائم میتونه دوباره ایجاد بشه. اگه عرق سرد میکنید، نمیدونم حالا انسولین میزنید یا نه، یکی از چیزاش میتونه حتی افت قند خون هم باشه.
بله من تو پروندهشون هم دیدم نوع 2 هستن.
گلورنتا دهم میخورید؟ گفتم خدمتون گلورنتا عارضه خاصی نداره، یعنی اگه درست و اصولی پزشکتون براتون شروع کرده باشه، شما هم رژیم غذایی و ورزش و خواب و استراب و استرستون کنترل بکنید، تو این دوز عارضه خاصی نداره گلورنتا. ولی خب به نسبت متفورمین فقط قدرت کاهش وزنیش بیشتره، البته دوز دهش خیلی زیاد نه. گفتم ببخشید من همش گرمم هست، خیلی تحریق دارم. این میتونه حتی جلوی کولر تیرویدتون هم شاید اثر داشته باشه. حالا من پرونده ای از شما ندارم که فرمودید همش گرممه، ولی میتونه به تیرویدم ربط داشته باشه. خانم مصباحی گفتن آقای طرزا لطف میکنی یه بار دیگه عددهای پیش دیابت رو بگید. عدد پیش دیابت خدمتتون عرض کردم، A1C بین 5 و 7 تا 6 و 14 هم، قند ناشتا بین 100 تا 125، قند دو ساعته بین 140 تا 199. پس A1C بین 5 و 7 تا 6 و 14 هم، قند ناشتا یا FBS بین 100 تا 125، قند دو ساعته بین 140 تا 199 میشه پیش دیابت. هر کدوم از اینا حالا بالاتر از این اعدادی که گفتم باشه میشه دیابت، پایین تر از اینا باشه میشه طبیعی. چه شغلی برای افراد دیابتی پیشنهاد میکنید؟ نمیدونم حقیقتش، خیلی حضور ذهن ندارم. شغل مهم، یعنی شغل مهم نیست. خب هر کسی هیچ محدود، یعنی دیابت، حتی دیابت نوع 1 الان میگن هیچ محدودیت آنچنانی نداره. مهم اینه که ما سبک زندگیمون درست باشه. یعنی چی؟ من اون حداقل فعالیت فیزیکیه رو داشته باشم، خواب درستی داشته باشم، استرسمو تا جای ممکن کنترل بکنم. دیگه حالا وقتی شما دارید تو خاورمیانه زندگی میکنید، همه شغلا استرس داره، ولی نهایتش اینه که ما بتونیم کنترلش بکنیم. و شغلم شما ممکنه رئیس بانک هم باشید، قدیما میگفتن رئیس بانک مثلا شغل خیلی خفنیه، ولی ایناتون مشکل داشته باشه، شغل مهم نیست، مهم سبک زندگیمونه دیگه. ولی خب مثلا یه سری شغلا متاسفانه دیابت توشون شایع تره، مثلا اینا که شیفت شبن، اینا دیابت توشون بیشتر اتفاق میفته چون خوابشون دچار مشکل میشه قاعدتا، یا شغلایی که بالاخره استرس زیادی دارن، این شغلا هم خب به خاطر استرس مزمن دیگه، هر چیزی مزمن و هی طولانی مدت ما در معرضش باشیم متاسفانه میتونه برای ما مشکل ایجاد کنه. دخانیات باعث تشدید دیابت نمیشه، باعث ایجاد دیابت هم حتی میتونه بشه. آقای وای من دیت فامیلتونم، 12 علتی که گفتیم در خصوص مقاومت به انسولین وجود داره، یکیش متاسفانه مصرف دخانیات و سیگار و اینهاست و میتونه علت حتی شروع دیابت توی یک سری از افراد باشه. مشروبات الکلی هم که خدمتتون عرض کردم، مثلا یه بحثی که ما یه کبد چرب الکلی داریم، کسایی هم که حالا مشروبات الکلی و اینا رو دارن مصرف میکنن دیگه. در خصوص سیگار کشیدن هم تو مردا، تو مطالعات که انجام شده، حتی مردای سیگاری بیشتر در معرض مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو هستن و حتی پس از ترکش هم 10 سال بعدش میشن این یه مثل یه فرد عادی. 10 سال باید بگذاره که این اتفاق بیفته. آقای طرزدار، رژیمی که تو 10 روز 5 کیلو کم بکنیم مضره؟ ببینید، کاهش وزن ما میگیم باید وزنمون بیاد پایین، ولی کاهش وزن و درست و اصولی مهمه. حالا شما کاهش وزن و درست و اصولی میشه چی؟ میشه بین 0.5 تا 1 کیلو در هفته. حالا کسی که ورزش رو اینا داره میکنه میتونه مثلا تا 1.5 تا 2 کیلو هم برسه نهایت، یا کسایی که مثلا از این آمپولای لاغری کنار رژیم غذایی ورزش استفاده میکنن، ولی تو 10 روز 5 کیلو کم بکنید میتونه مضر باشه. بله، چون ببینید چربی که آزاد میشه یه بخشش میاد میشه کلسترول و تریگلیسیرید و اینا که میرن فشار میارن روی صفرا و میتونه مشکلات کیسه سنگ صفرا و خود صفرا اینا متاسفانه ایجاد بکنه. یکی از این عارضه‌هاش هست. در مورد آنتیبادی انسولین توضیح بدید. ببخشید دیگه، حالا سوالا پراکنده است چون دوستان دارن پراکنده میپرسن دیگه. آنتیبادی ها برای سیستم خود ایمنی، آقای حمید رضا، اکانت حمید رضا پرسیدم، یه چند تا آنتیبادی هست که نشون میده سیستم ایمنی اصلا داره به پانکراس حمله میکنه یا نه. مثلا که معروف ترینش آنتیگاده که وقتی این مثبت هست یعنی این آنتیبادی داره علیه سلولای بتای پانکراس ترشح میشه، اگه مثبت باشه یعنی متاسفانه سیستم ایمنی داره به این قسمت حمله میکنه. و تو کسایی که اصلا دیابت لادا دارن که تو بزرگ سالی دیابتی میشن و اصلا با دیابت نوع دو متفاوت هست، یکی از آیتمایی که مثبت میشه همین تست آنتیبادیاشون مثبت میشه. دیابت لادا دیابت نوع یکیه که تو سنین بالا ایجاد شده و متاسفانه با دیابت نوع دویا اشتباه میگیرن. ولی فرقش با دیابت نوع یکیه، یکی این که تو سنین بالا ایجاد شده، قدرت تخریب سلولای بتای پانکراس هم به اون شدتی که تو دیابت نوع یک هست نیست، یواشتر ایجاد میشه. ولی متاسفانه لادایان خیلیشون در آینده وابسته به انسولین میشن چون همین آنتیبادی هاشون مثبت.
خانم شبانی مثل که قطع شده بودن وقتی شما داشتید توضیح میدادید راجع به گل گرفتگی و تعریق سرد و اینا، حالا این مختصر دوباره بگید.
آها، در خصوص این گفتم، یکی میتونه به خاطر حالا نوسانات قند خون باشه و یه نکته دیگه شم تو خانمای تو سن، اگه تو سن یائسی باشن این حالت دوباره پیش میاد. گفتن از کجا باید بفهم که یه فرد دیابتی مقاومت به انسولین داره با وجود تزریق انسولین؟ ببینید، من یه بار حالا خیلی ساده دوباره اینو به دوستانی که جدید اومدن بگم، مقاومت به انسولین اصلا خیلی ساده، بدن ما برای اینکه قند رو کنترل بکنه به یه انسولین نیاز داره، به یه گیرنده یه انسولین. این دوتا وصل میشن به هم دیگه، قند خون ما رو میارن پایین. خب حالا تو بدن فردی که دیابت نوع دو هست یا به قول شما حتی داره انسولین تزریق میکنه، چرا قند کنترل نمیشه؟ خیلی وقتا مشکل از سمت این گیرنده است. یه پوششی میاد روی این گیرنده قرار میگیره، با وجود اینکه انسولین هست زورش نمیرسه وصل بشه به این گیرنده. این پوششه از نظر علمی اسمش میشه مقاومت به انسولین. مقاومت به انسولین هم 12 تا علت میتونه داشته باشه. 4 تا علت اصلی که ولی توی اکثر افراد شایع هست برمیگرده به تغذیه، خواب، اضطراب استرس و ورزش. حالا دیابت نوع 1 یا تو شروعش اصلا مثلا یه بچه‌ای که 7 8 سالشه مقاومت به انسولینی نداره، ولی همون بچه اگر سبک زندگیشو درست و اصولی جلو نبره همونم مقاومت به انسولین میگیره و همین میشه که یه دیابتی مثلا میگه دیابت نوع 1 میگه من مثلا فرض کن یه زمانی داشتم 30 واحد انسولین میزدم، الان با 120 واحدم قندام دیگه کنترل نمیشه چون متاسفانه دچار مقاومت به انسولین هم شده. حالا پس یه انسولین، یعنی حالا بدن ما فرض کنیم پوششه اومده، حالا اون افرادی که دیابتی ان که میگن من مقاومت به انسولین دارم یا انسولینشو میگیریم اندازه میگیریم میگیریم خیلی زیادم هست، علتش چیه؟ چون هی بدن پانکراس میبینه با این چند تا انسولینی که من ترشح کردم کار جور در نمیاد، هی مجبور میشه بیشتر ترشح بکنه که بلکه شانس اتصال انسولین به گیرنده انسولین افزایش پیدا بکنه. و علت اینی که حتی ما یه افت قند خون داریم بهش میگن هایپوگلایسمی یا افت قند ناشی از مقاومت به انسولین بالا همینه. یعنی شما بدنت اون لحظه، اونایی که مقاومت به انسولین بالایی دارن، یه بار فکر کنم تو این گروه بلند که از دوستان به این اشاره کرده من حالت برام پیش میاد، اون لحظه که شما مثلا اون غذا رو میخوری پانکراست خیلی دیگه یهویی انسولین ترشح میکنه و شما دچار افت قند خون میشید و به خاطر مقاومت به انسولین بالا هست. یه چند تا فاکتور هم هست تو که تو آزمایشای کتونیوم اینجا بررسی میکنیم و از نظر آزمایشگاهی هم دقیق‌ترش رو بهتون میگیم که مقاومت به انسولینتون توی چه مرحله‌ای و چه میزانی هست. گفتن سلام، من 20 کیلو بعد کم کردم به دلیل دیابت نوع 2 که 2 سال گرفتم سینوریپا و گلیکدایزید میخورم. ببینید
پایین‌ترم باز یه سوال دیگه، یعنی ادامه‌شو
بالاتر از این یعنی بود؟
پایین‌تر از این سوالی که گفتن که میشه بفهمید فرد دیابتی چطور باید اضافه کنیم؟ آخه خیلی لاغر شدم.
آها همون اکانتن آسا دیگه فکر می‌کنم. ببینید دیابت، یعنی خیلی از دیابت نوع 2 یا زمانی که دیابتشون تشخیص داده میشه کاهش وزنای ناگهانی حتی داشتن. علتش چیه؟ ببینید وقتی قند کنترل نیست این قند خونه میره بالا و میره تو جریان خون. قرار بود ولی ما بدنمون از این قندا، یعنی سوخت عضلات ما قنده، ولی وقتی که این انسولین به اندازه، یعنی مقاومت به انسولین ایجاد شده، به جای این که این عضلات ما از قند بتونن استفاده بکنن این قند رفته تو جریان خون و بی استفاده مونده. عضلات ما بند خدا گرسنه نمیمونن، به جاش میرن از چی استفاده میکنن؟ از چربی و پروتئین ها استفاده میکنن. و اینجوری میشه که یه فرد دیابتی به خصوص دیابت نوع 2 یا تو شروع تشخیصشون میگن من مثلا چند کیلو کاهش وزن ناگهانی داشتم و اون عضلاتشون هم حتی تحلیل میره. حالا اگر دیابت کنترل نباشد که مثلا میشه همون ایوانسی بالای 7-7.5 تو دیابت نوع 2، هر زمانی که این اتفاق بیفته اون عضلات شما نمیتونن از این قنده استفاده بکنن، مجبورن برن از پروتئین و چربی استفاده بکنن و شما دچار کاهش وزنای ناخواسته میشی. راهکارش چیه؟ قنداتون کنترل بشه، رژیم غذایی درست حسابی داشته باشید، سبک زندگیتون رو سالم بکنید. اگر که شما قنداتون همچنان بالای 7 مثلا 7.5 هست، یعنی قنداتون کنترل نیست و باید قندتون کنترل بشه، رژیم غذایی مناسب هم داشته باشید که این کاهش وزن اتفاق نیفته و حتی وزنتون به اون وزن دلخواهتون هم برسه.
ممنون. اگه دو تا سوال دیگر هم بتونیم جواب بدیم خوبه که سریع دیگه آخر جلسه هستش. آقای حمید رضا گفتن خانم دکتر هاشمی برایشون آزمایش نوشتن در استان گیلان پیدا نمیشه. من حالا بعید میدونم، شاید مثلا
آقای سلیمانی هستید شما؟ حمید رضا سلیمانی هستید؟
آره من حالا میگم بعید میدونم که کلن در استان گیلان نباشه، که در واقع ممکنه یه آزمایشگاه نبوده، مثلا یه آزمایشگاه دیگه داشته باشه، ولی قاعدتا باید بتونید اون آزمایش داشته. حالا آقای طرح‌زاده توضیح میده.
آره ببینید حالا من نمیدونم این فاکتور مثلا سی پپتید منظورتون هست، اگه اندازه گرفتن براتون به قول آقای محمدی مثلا یه شهری مثل رشت که دیگه باید داشته باشه دیگه، و ترجیحاً هم حالا هر جایی که میخواید اندازش بگیرید، حالا پزشکای ما این فاکتور رو حتما با قند ناشتا براتون مینویسن که تفسیرش بهتر انجام بشه و باید این نکته هم در نظر بگیر. فکر کنم آقای سلیمانی ولی نیستن، آقای سلیمانی پزشکشون دکتر ایرانی بود، نمیدونم حالا اگر که آقای پژوان هستن. یه لحظه من ببینم. آقای پژوهان شما ایوانسیتون 6 و 3 بوده فکر میکنم تو آخرین چیزی که داشتید، ولی شما چون از 20 سالگی دیابت گرفتید اگه اشتباه نکنم، یه ذره شک، آها پژوهان هستم من امروز، ذره اکثر آزمایشگاه رفتم این آزمایش انجام نمیدادم، شک روی دیابتتون دارن دیگه، چون شما از 20 سالگی دیابت گرفتید به همین دلیل خواستن که برای شما این فاکتور رو بسنجن تا بتونن نوع دیابتتون رو بهتر تشخیص بدن. ولی حالا تو شهرها که شهرهای مختلف من میدونم هست، حالا
آره اول باره من میشنم، چون بیمار از رشتم زیاد داشتیم ما از استان گیلان.
بله.
زیاد داشتیم. حالا میشم همکاران راهبر سلامت چک کنن ببینن اون دوستان دیگه که تو رشت بودن اگه این آزمایش رو داشتن کجا مراجعه کردن، اینو شاید بتونیم در بیاریم بهشون توصیه بکنیم که کدوم آزمایشگاه برن. یه دوست دیگه هم
خانم فروزی
هم راجب سی پپتیدشون پرسیدن، حالا بحث سی پپتید شد، یه اشاره هم شاید به این بکنید خوب باشه.
بله ببینید خانم پیری، نکته که در خصوص سی پپتید وجود داره اینجوری بهتون بگم، با عدد سی پپتید بهتر میشه تشخیص داد که اون فرد وابسته به انسولین هست یا نه. خب یعنی این اصطلاح جالب تره تا اینکه بگیم دیابت نوع دو هم یا یکم. با سی پپتید 7 هم ترجیحاً این عدد بالای 1 و خورده ای باشه خب بهتره، ولی ما توی کتونیاد حتی داشتیم کسایی که یعنی سی پپتید همین مثلا 7 هم 8 هم اینا داشتن، ولی علتش این بوده که این پانکراست داشته سرکوب می شده. خب حالا به خاطر یا حالا مثلا سبک زندگی نادرستشون یا حتی بعضی وقتا انتخاب داروهای اشتباه، و الان انسولیناشون هم حتی قطع شده، قندشون هم خدا شد کنترله. این سی پپتید باید در کنار بقیه آیتما تفسیر بشه، ولی شما حداقلش اینه که وابسته به انسولین مطلق نیستید با این عدد در این شرایطی که این عدد، یعنی تو شرایط فعلی. بله دیگه هر روز گفتن لاغرتر میشم، تحلیل عضله دارم، احتمالاً خانم شبانی شما همین نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، قنداتون کنترل نیست و قندت شما باید کنترل بشه.
حالا من یه نکته‌ای هم بگم، البته آقای تحریزاده حالا دیگه آخر جلسه هم هستش، و اون این که دقت کنید توی آزمایش‌ها بعضن دو مدل سی پپتید رو میزنن، حتما در واقع نمیدونم
نانوگرم بر میلی لیتر، یکیش بر اساس
نانو مول بر لیتر. این در واقع دقت کنید که در واقع یه وقت این
ولی مثلا این 7 چون اکثر آزمایشگاه بر اساس همون نانوگرم بر میلی لیترن توی ایران، حالا استثناءاتی هم وجود داره. و آقای پژوهان اتفاقا حالا که شما اینو فرمودید، دیروز من یه مراجعه کننده توی کتونیا داشتم که ایشون خودش حتی حالا متصدی اصلی یکی از آزمایشگاه‌های کرج بود، گفت کیت شما چند وقت برامون نمیارن. این حرف شما به نظرم درسته، یعنی کیت آزمایشگاهی سی پپتید رو شما فرمودید که تا تاریخ 27/3 انجام می‌شده، احتمالاً به خاطر این معاصرهای دریایی و این داستانایی که شدیم و این تحریم‌های جدید و اینا، احتمالاً این کیتش اصلا کیت ایرانی نیست سی پپتید، احتمالاً پس متأسفانه کیتش نیست، چون این بنده خدا خودش هم مسئول آزمایشگاه بود.
اون کجا بود گفتی؟
کرج بود.
کرج هم پس اینجوری شد. خانم فرهادی پرسیدن آیا شما برای اعضای کتونیا، احتمالا بر منظورشون در واقع مراجعینه کتونیا بوده، پرونده پزشکی تشکیل میدید؟ که در واقع البته بله، ما در واقع همه کارمون روی پرونده پزشکی هست و همه ارتباطات بین اعضامون بر اساس در واقع پرونده پزشکی هست و گزارش های مختلفی که اعضای مختلف تیم میدن، اونجا کارشناس تغذیه‌مون، پزشکمون، راهبر سلامتمون، روانشناسمون، اینها گزارش هایی که میدن همه در پرونده پزشکی تجمیع میشه و پزشک و اعضای تیم همیشه با مراجعه به اون در واقع در مورد بیمار اظهار نظری میکنن یا توصیه میکنن و امثال اینها. ممنونم که تشریف آوردید، جلسه خوبی بود. نکته دیگه ای دارید آقای تقی‌زاده؟ من دیگه
فقط دو تا سوال آخر من بهشون جواب بدم. یکی از دوستان گفته نحوه تزریق انسولین هم بهم بگی. توی فروم کتونیا اگه سرچ بکنی یا تو گروه بلد خانم اصدقی بپرسید، پست شما تو فروم کتونیا گذاشتین نحوه تزریق درستش به چه شکلی هست و حالا کلی آموزش دیگه هم داخل اون فروممون هست. خانم ابراهیمی هم فکر میکنن ارغوان آبی هم گفتن من که قندام کنترل هست چرا لاغر میشم. خانم ابراهیمی شما وزن اولیتون 58 بود و ما حالا با همکاری خانم هاشمی رژیمی که برای شما تنظیم کرده بودیم قرار بود که وزن شما تو همین محدوده هولوشه، مثلا حالا دیگه نوسان وزنی بین 1 تا 2 کیلو وجود داره ولی خارج از اینا نباشه و آخرین وزنی هم که شما به من داده بودید تغییر آنچنانی نکرده بودید. باز اگر نکته چیزی جدیدن براتون پیش اومده اینو لطفا به راهبرتون اطلاع بدید تا ما هم در جریان قرار بگیریم، ولی آخرین وزنی که ما از شما داشتیم همون حوالی که در نظر خودمون و شما بود وزنتون بود.
ممنون. ما در کتونیا تلاش میکنیم که وقت بذاریم برای مراجعینمون، نگیم بیمار، مراجعینمون وقت بذاریم، کارشناس تغذیه‌مون، پزشکمون، و کوچینگ داریم، این که در واقع بدون مراجعه که چه نکاتی رو باید توجه بکنه، راهبر سلامت داریم که در واقع همیشه مطمئن بشیم که اون چیزهایی که از تو جلسه بیمار متوجه شده، مراجعمون متوجه شده درسته، دقیقه، یه وقت اشتباه در طی هفته و اینها کار انجام نده، و تلاش میکنیم که به خصوص در زمینه بیماری های متابولیک، دیابت، کبد چرب، چاقی، لاغری، نوع 1، نوع 2، لادا و امثال اینها در واقع بهترین راه حل ها رو با تیم علمی و تخصصی به شما عرضه بکنیم. ممنونم که تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم. کتونیا رو میتونید تو گوگل سرچ بکنید، سایت ما و اینها میاد، دانشناممون هست، فروممون هست. سعی کردیم اطلاعات در این زمینه رو، اطلاعات عمومی رو در این زمینه تا حد ممکن در حد وسعمون افزایش بدیم تا در واقع بهترین نتیجه رو بگیرن. یه کار جالبی هستش از آقای هومن پناهی، سلامتی عشقم. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار، خدا حافظ. دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.